رفتار خودت میتونی جلوی حرفای نامناسب دیگران رو بگیری و محکم و با عزت نفس خودت مطمئن بشی که از پیام عزیز شما بگیره که اگر کسی آمد و گفت در طرف سر و قد و روی فرد اظهار نظر کرد، یا میشه دیگه پیش میاد که ممکن است که با عیب و ایرادهای افراد روبرو بکنن، اعتماد به نفس فرد بخواین خراب بکنن، عیب گیری بکنن، چطور میشه با عزت نفس و اعتماد به نفس برخورد کرد؟ این چطور شکل میگیره در وجود آدم؟
بله، چقدر دوست خوب ما اشاره کرده و در این زمینه مطالعه و اطلاع داشته و خودشان هم دارای عزت نفس بوده قطعا.
بله.
خب تعریف عزت نفس در ابتدا خب میگیم، فقط یادآوری، چرا عزیزان میدانن که خود عزت نفس احترام و ارزشمندی به خود شخص است.
بله.
یعنی احترام و ارزشمندی به ویژگی های ظاهری، جسمانی و هر آنچه که یک انسان داره، یعنی تمام او ظاهر و ویژگی های خود میپسند و احترام میذاره، نقاط قوت خودش میشناسه، نقاط ضعف خودش میشناسه. خب مسلما در صدد توانمند کردن خودش همیشه هست و
بله.
ویژگی های افرادی که دارای عزت نفس هست، خب ایست که مثل این دوست خوب ما که اشاره کردن، وقتی کسی که دارای عزت نفس هست، این عزت نفس وسیله میشه برای کسی که اعتماد به نفس به دست بیاره، چون که اعتماد به نفس باز میشه توانایی به انجام کار، یعنی توانمندی، یعنی یک مهارتی رو میتونه کسب بکنه. مثل کسی که بسیار آشپزیش خوب است، بسیار خطاطیش خوب است، بسیار رسم کشیش خوب است، چرا که ایره به مرور به دست میاره. پس این تفاوت رو باید در نظر بگیریم با عزت نفس. یا کسانی هستن که اعتماد به نفس دارن اما عزت نفس ندارن، چرا که خودشان را کم ارزش میبینن، خودشان را شاید گاهی احترام برای خودشان نذاره. پس این دوتا وسیله و مکمل یکدیگر هستن و ابتدا عزت نفس شکل میگیره که بعدش باعث میشه که او اعتماد به نفس بسیار جلوه زیباتر معنا پیدا رو کنه.
بله.
اما ویژگی هایش را میخواستم بگیم. بله بفرمایید.
بفرمایید. من فقط همین رو میخواستم بگویم که این کم زدنی که میشنم که خیلی وقتا فرد خود دست کم میگیره و کم میزنه و این کم زدن ابراز هم میکنه، من نمیتونم.
بله.
خود باور نمیکنم، و وقتی که این کم زدن اتفاق بیفته، خب دیگرا هم زبانشان باز خواهد شد و آدم دست کم میگیرن وقتی خود آدم خود باور نکنه. درست است؟
بله. وقتی خود باور نکنه با اون وجود که اعتماد به نفس هم داره، او توانه انجام کار داره، جالبه که او مهارت ها هم بسیار داره، او کارم انجام میده اما او کار احساس میکنه که کار خاص انجام ندادن. به قول شما خود کم ارزش بینی و این باعث میشه که حتی در روابط با دیگران مورد سوء استفاده قرار بگیره، چرا که کسی که داره میبینه این شخص توانمندی داره اما خودش باور نداره به این توانمندی و عزت نفس نداره، خب او کارش، من گفتم اون عملش بی ارزش میشه.
بله خانم حسینی عزیز، ببخشید من بین کلام شما، چقدر این عزت نفس و اعتماد به نفس از کودکی در وجود افراد شکل میگیره؟ یعنی نقش رفتار پدر و مادر در این عزت نفس، در این که فرد دچار خود کمبینی نشوه و خود کم نگیره، دست کم نگیره، چه رفتارهایی از طرف پدر و مادر میتونه ایره تقویت بکنه و یا تضعیف بکنه؟
بله، 100% از خانواده شکل میگیره، حتی من گم از کودکی رو هم ما باید فراتر بیم، از نوزادی، از هنگامی که او طفل، یک نوزاد یک ساله، یک روزه، یک ماه هست، من گم وقتی در آغوش پدر و مادر، خصوصا مادر قرار میگیره. من همیشه در ارتباط با والدین، خصوصا مادران عزیز، میگم که این عزت نفس شما از نوزادی باید به طفل خود تزریق بکنین و هدیه بدین، چرا که همو با عشق، با محبت در آغوش گرفتن، با عشق و با محبت لمس کردن، بوسیدن و حرف زدن و گپ زدن و حرفهای شیرین در زبان آوردن، و این که خب تو دختر و پسر من چقدر زیبا هستی، چقدر قشنگ هستی، و کلمات شیرین و خوبی که همه مادران ما جز شکر از زبانشون و لبشون خارج نمیشه برای فرزندان خود بگیم، قطعا این در زمینشون جا میگره، در وجودشون، و این طفل و نوزاد ما هر روز احساس بهتر بودن میکنم. مثل اینکه خب مادران با زبان ابراز میکنه که بچه ما عشق ماست، امید ماست، چشم چراغ ماست. یا به قول گفتیم در حدیث کسا وقتی حضرت زهرا سلام الله میگه که میوه دل ماست، نور چشم مرد خب وقتی با این نگاه والدین با فرزندانش خودشون برقرار میکنن، ناخودآگاه من گم اون حس ارزشمندی، حس مفید بودن، حس خوب بودن، حس زیبایی، حس بهانه، این که خب من باعث شادی والدین خود من میشم. با این نگاه وقتی نوزاد و جنین من رشد میکنه، وقتی طفل میشه، ببینیم این طفل دارای یک عزت نفس بسیار خوب و قوی میشه.
بله.
از تحسین کردن، تشویق کردن و این که به هیچ عنوان اطفال خود را سرزنش نکنیم.
بله.
مقایسه نکنیم. ما وقتی با کودکان و نوجوانان سر و کار داریم، گبشان ایست که والدین ما رو مقایسه میکنن با دیگران.
بله.
پس ویژگی های شخصیتی و منحصر به فرد هر شخصی را ما باید بپذیریم، ببینیم و قضاوت نکنیم. شاید گاه بچه ما یک توانای خاصی داره که فرزند دیگه ما نداره، حتی هر دو فرزند خواهر برادر هم نباید مقایسه بشه، چرا
بله.
که این نکات ریز گاه والدین فکر میکنه خب با مقایسه کردن که خب تو این کار نمیتونی، در صورت که او فلانی تانسته، چطور نمیتونی، او تانسته یا خواهرت تانسته یا برادر، خود مقایسه باز باعث میشه که اختلال های دیگر در پی داشته باشه.
بله.
مثل حسادت، مثل دروغگویی، مثل خشم و انتقام.
بله.
این فرد نسبت به اون فرد ایجاد میشه. پس ما میتونیم آسیب ها رو با رفتار خود بیشتر بکنیم و یا کاهش بدیم.
بله خانم حسینی عزیز، من اتفاقا خودم همین روزا کتابی رو مطالعه میکنم، کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی از مارشال روزنبرگ، و به همین مقایسه اشاره شده بود و نوشته بود حتی که مقایسه خطرناک است. حالا معمولا گاهی پدر و مادرای عزیز از روی حس دلسوزی میگن باش که خیلی بگویم که اعلی بچی خاله تا سعی کو، همین دختر خاله تا سعی کو، یا دختر کوکای تا سعی کو که فرزندشان تشویق شوه و انگیزه درونی بگیره، ولی نوشته بود مقایسه خطرناک است و قدرت خطرناک عجیبی داره برای که به فرد احساس بدبختی بده، احساس افسردگی بده و دقیقاً جلوی رشد فرد بگیره. برام بسیار تکان دهنده بود که مقایسه خطرناک است. حتی
بسیار گاهی رفتارهای بسیار ریزی را که والدین فکر میکنن جز روش های فرزند پروریشون و باعث تقویت فرزندشون میشن، در واقع که باعث تخریب و له شدن شخصیت میشه و این میشه که ما میشیم والدین سمی. والدین که هستیم و وقتی فرزندان ما بزرگتر میشن میگه که مثل یک کتابیست مادری که نداشتم، در صورت که مادر داره، هم نکات ظریفی شخصیتی و رفتاری را یادآور میکنه که مادر ما، پدر ما در حق ما انجام دادم.
بله تشکر خانم حسینی عزیز، ما با صدای شما مستراحت بتیم. نکات خوبی را شنیدیم، لطف کردیم، همراه شما بودیم و بحث زیبایی همچنان البته ادامه داره. تشکر از شما، خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان.
Seni çok seviyorum, ay meleğim.
همچنان با مهر در کنار شما دوستان عزیز هستیم. ساعت 11:02 است.
پزشک ما.
سلام و درود به آقای دکتر محمد نبی احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم باید، همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر.
روزای سرد برفی است و بعضی ها ممکن است که دچار سرماخوردگی شده باشند و عده ای از افراد ممکن است که در شرایطی باشند، در نقاط و مکانهایی باشند که اصلا دسترسی به دکتر و پزشک و دو درمانای رسمی نداشته باشند. دوست عزیزی نوشتن که آسانترین راه های درمان سرماخوردگی و آنفولانزا چی هست؟ دقیقا اشاره کردن به همین که ممکن است افرادی در مناطق صعب العبور باشن و اصلا دسترسی نداشته باشن به مراکز درمانی. بفرمایید.
برای همونطور که شاید بارها صحبت شده باشه در برنامه شما، در برنامه های مختلف و از کانال های مختلف تلرسانی شده باشه، ببینید سرماخوردگی و زکامی های معمولی که در فصل خزان و زمستان افزایش پیدا میکنه، اما طور که مردم میفهمن اکثر قریب به اتفاق این مشکل و این سرماخوردگی و زکامی ویروسی است.
بله.
یعنی عاملش ویروس است و به خاطر همی معمولا هم واقعا نیازی به مراجعه به دکتر و دکتر معالج و کلینیک و درمانگاه و بیمارستان و شفاخانه و چیزا نمیشه و معمولا باید ما در خانه، اما طور که حالا مورد سوال قرار گرفته که ما چی کارهایی باید بکنیم، چیزی که بسیار مهم است چی در مناطق صعب العبور و با مشکلات شما اشاره کردیم، چی حتی در شرایط عادی که مردم در شهرها زندگی میکنن، توجه بکنیم که سرماخوردگی ها را میشه با مرکبات های بسیار ساده در خانه و منزل کنترل کرد، به خاطر که سرماخوردگی ها یک دوری خاصی برای خودش داره. ممکن است او علائم حادش شدیدش یک دو سه روز اول باشه، حتی ممکن است گاهی تا 5 روز 6 روز 7 روز هم طول بکشه. و اگر که شنوندای عزیز و مردم توجه بکنن، چند تا نقطه را باید در زمان سرماخوردگی و زکامی مد نظر قرار بدن.
بله.
یکی استراحت کافی داشته باشن، یعنی در شرایط قرار بگیرن که از کارهای سنگین و خسته کننده و به اصطلاح سخت پرهیز بکنن، دوری بکنن، استراحت کافی و مناسب داشته باشند. دوم، مصرف مایعات گرم، حتی یک آب جوش مثلا مرتب داشته باشند و سایر مایعات گرم مثل شیر گرم در زمانی که تبشان شدید نیست میتونن که شیر گرم استفاده بکنن، سایر مایعات گرم مثل یک سوپ، مثل یک شوروا یا آب گوشت ساده مثلا برای
بله.
یخنی ما شما میگفتیم یک شوروا یخنی درست کنن، مصرف کنن.
بله.
و در کنار مایعات گرم به تغذیه خود برسن، یعنی حتی امکان با توجه به شرایط زندگی خودشان یک تغذیه مناسب داشته باشن، چیزای مقوی بخورن مثل تخم مرغ بخورن، اگر امکانش باشه چیزی که من اشاره کردم چیزهای گرم تهیه بکنن و بخورن.
بله.
و در رابطه با تغذیه من اینجا اشاره بکنم که از در خانه و در کلا در دوران سرماخوردگی و زکامی تمام مردم در هر شرایطی که هستن از مصرف چیزهای محرک خودداری بکنن.
بله.
به این معنا که آب سرد نخورن، چیزهای مختلفی که حالا اگر اونجا باشه در بعض شرایط خاص مثل نوشابه ها و به اصطلاح نوشابه ها و خوردنی های گازدار، آشامیدنی های گازدار خودداری بکنن.
بله.
از جویس ها و آب میوه های صنعتی استفاده نکنن، ترشیجات نخورن، مرچک و فلفل و این چیزها نخورن، چیزهایی که در روغن سرخ میشه سرخ کردنی ها باید کاملا محدود شوه و مصرف نشوه و سایر چیزهای محرکی مثل عطر و ادکلون و اسپری ها از اینا دوری شوه. اگر امکانش باشه مثلا شرایط زندگی قسمی باشه که اینا از دود دوری بکنن، یعنی از دود سیگریت، از دود چلم، سیگار و قلیان، اینا اگر کسی دیگه حتی استفاده میکنه در محیطی که اینا هستن استفاده، اونجا نباید استفاده شوه. دود چوب و زغال و اینها هم هست، البته باید میگم شده شرایط اختزا کنه. مثلا شده افغانستان ما اکثر خانواده ها وسایل گرمایشیشان زغال سنگ است و چوب و زغال است که باز تا جایی که امکانش هست از چیزها مثلا دوری کنه، علائم کنترل میشه و به زودی خوب میشه. پس استراحت، مایعات گرم کافی و نقطه دیگه که تغذیه مناسب باید داشته باشن. دیگه که در شرایط این روزایی که سرما خوردن سرد و گرم نشون، اینم باز مراعات کنن از محیط گرم خانه به طور ناگهانی بدونی که دار و بینی خود، دهان و دماغ خود بسته باشن با یک پتوی، با یک شالی، با یک دستمالی، حتما مثلا باید اینا بیرون نشون که هوای سرد وقتی تنفس میشه علائم و نشانه های سرماخوردگی و زکامی را تشدید میکنن. خود گرم نگه داشتن بدن، گرم نگه داشتن محیط حتی امکان بسیار مهم است در این دوره. و نقطه دیگه ای که در دوران سرماخوردگی ما استرس ها و تشویش ها و مشکلات فکری را باید کم بکنیم. استرس ها سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را ضعیف میکنه و میتونه هر بیماری دیگر از جمله سرماخوردگی و زکامی را تشدید بکنه و طولانی بسازه. و اینمی نکات، اگر در خانه شاید که در مانگا و کلینیک نیست، در خانه مثلا یک قرص تبر ضد تب مثل اسیتامینوفن در خانه باشه، برای اطفال و کودکان یک شربت تهیه کنن، یک شربت معمولی ضد سرفه که در دواخانه ها و داروخانه ها به نام داروهای OTC هستن، یعنی بدون تجویز و نسخه دکتر هم این داروها رو میتن. اگر اینا رو هم داشته باشیم در این محیط مناسب نگهداری بکنن که اگر در زمان سرماخوردگی تب شدید داشتن یا کلانسال یا بچه ها اطفال، این بتانن مثلا یک تبر مناسب مثل استامینوفین برای اطفال از شربتش که مخصوص کودکان و اطفال است، برای بزرگسالا از قرص تابلتش استفاده بکنن که تبشان کنترل شود. و سایر جوشانده های گیاهی هم که در هر منطقه شناخته شده است، کلانای ما، آدمای با تجربه ما داره، جوشانده یا امو دم کردی اینمی داروهای گیاهی هم موثر است. اینجا مثلا مثل داری مثل آویشن که ما باز یادآوری بکنم، متاسفانه ما اسمش در افغانستان نمیفهمم که به نام یعنی آویشن میگن یا اسم دیگه داره، ولی خب این معروف است. این میتونه جوشاندهش و حتی بخورش که بخارش وقتی جوش خورده با تنفس بکنیم و جوشاندهش روزی حداقل دو بار سه بار استفاده بکنیم. گل بابونه یکی از گیاهان داروهی بسیار مناسب است در دوران سرماخوردگی و زکامی، از اینا میشه استفاده کرد. و بسیاری از چیزهای دیگه مثل دارچین، مثل زنجبیل یا زنجفیل ما شما میگفتیم، از اینها هم میتونه به شکل معمولی و به اصطلاح به میزان کمش در چای خود، در آب جوش اینا را استفاده بکنن. این جوشانده ها هم برای کنترل مؤثر و مفید است که باید مد نظر قرار بگیرن.
بله، تشکر آقای دکتر. انشالله که دوستای عزیز ما مراقبت بکنن و خیلی زود حالشان خوب شوه و با حس حال خوب دوباره کار و تلاش روزانه را از سر بگیرن. سپاس از شما و دیگه فرصتی نیست، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم و شد ساعت 11:11 درباره زیبایی صحبت میکنیم و همچنان که اشاره شد زیبایی به یک رضایت درونی منجر میشه. وقتی که ما به طبیعت خداوند نگاه میکنیم، در جوش بهار، در برگریزان خزان، در پختگی تابستان، در دانه های رقصان برف، در زیبایی رفتار اعضای خانوادهتان، در لبخند مادرتان و در شاخه گلی که از یک عضو خانواده دریافت میکنین، در قد و بالای فرزندانتان، زیبایی را شما با تمام وجود و از درون حس میکنین. انشالله که سلامت باشین و در کنار هم با زیبایی برسین و این زیبایی را با مهر، با لبخند و با عشق به هم دیگه هدیه کنین. احمد جان از دوستان خوب مهاجر ما که فعلا ساکن مشهد هستن نوشته که زیبایی بدرقه زیبای همسرم هست که هر روز وقتی من سر کار میروم با یک روی خوش و با لبخند میایه در آستانه در دست تکان میده و با من خداحافظی میکنه و من با انرژی سرشار به طرف کار و تلاش و زندگی میروم. هرچند کارم سخت است ولی او زیبایی رفتار همسرم هر روز مرا شارژ میکنه برای زندگی. خب با پایان برنامه زنده باد زندگی امروز رسیدیم. زیبا بود که شما پای برنامه بودین، همراه ما بودین، پیام نوشتین، صدایتان رساندین و زنده باد زندگی را رنگین کردین. خوشحالیم که با شما هستیم و دیگه فرصتی نیست. انشالله فردا باز هم با شما خواهیم بود. زیبایی در روابط افراد، در روابطی که ما با افراد جامعه داریم، در خانواده، در جامعه. انشالله بیشتر در این باره فردا با شما گپ میزنیم تا فرصتی دیگر و یک باهمی دیگر و کسب زیبایی از رفتار شما، از احساس شما. دوستای عزیز، شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می‌سپاریم. بدرود.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با این که ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. در برنامه امروز مبحث امامت را دنبال میکنیم و به عصر حکومت و زمامداری امام علی علیه السلام میپردازیم. حضرت علی علیه السلام شخصیتی جهانی است و در مورد کمتر کسی به اندازه او سخن گفته شده است. هزاران مقاله و کتاب درباره علی علیه السلام به نگارش در آمده. با این حال کسی نتوانسته در ایمان، شجاعت، علم و دانایی، عدالت و سایر صفات برجسته او نقطه ضعفی بیابد. زیرا وی نماد همه فضیلت ها و کمالات است. همانطور که در برنامه های گذشته خدمتتان گفتیم، امام علی علیه السلام با اصرار و پافشاری مردم بالاخره مسئولیت زمامداری مسلمانان را پذیرفت. مردم نیز با آزادی کامل و بیعت با علی علیه السلام روی آوردند. بیعت با شور و شوق فراوانی همراه بود. آن حضرت در این رابطه می فرماید: سرور و شادمانی مردم به سبب بیعت با من چنان شدت گرفت که کودکان به وجد آمده و پیران با پای لرزان خود براه افتادند. با این ترتیب حکومت علی علیه السلام شکل گرفت. حکومت شگفت آوری که شاخصه اصلی آن عدالت است. عدالت مقوله ارزشمند است که همه آن را دوست دارند و آن را می ستایند. چه بسا افرادی که عدالت را با الفاظ و تعابیر زیبا توصیف می کنند و آن را برای جامعه بشری لازم و ضروری می دانند. اما در میدان عمل کاری برای تحقق آن انجام نمی دهند. همچنین چه بسیارند سیاستمدارانی که قبل از رسیدن به مقام و موقعیت مردم را به آینده رویایی پر از قسط و عدل وعده می دهند. اما همین که بر مسند قدرت نشستند به همه وعده ها پشت پا می زنند. واژه عدل و عدالت در لغت به معنای انصاف، داد و درستی آمده و تعبیر کامل تر همان است که علی علیه السلام به کار برده است. آنجا که می فرماید عدل آن است که هر چیزی در جایگاه خود قرار گیرد. عدالت در واقع هر حقی را به صاحب آن می رساند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. یکی از مسائلی که مثل نخ تو دونه ها تاب خورده مسئله عدالت. پیش نماز باید عادل باشه، بسیار. قاضی باید عادل باشه، امام جمعه باید عادل باشه، شاهد تو دادگستری قوه قضاییه که میاد گواهی میده باید عادل باشه، کسی که بیت المال دستش باید عادل باشه. این در مسائل سیاسی قانون تصویب میشه، باید شورای نگهبان عادل باشن که اینو مر بزنن. و این عدالت یعنی چه؟ در مسائل تربیتی و در مسائل اجتماعی و فرهنگی، نشر اخبار، پخش اخبار باید توسط افراد عادل باشه. در مسائل نظامی فرمانده کل قوا باید عادل باشه. عادل چیه؟ معنی عادل اینه که در عمرش گناه نکرده باشه. معنی عادل اینه که عادل یه حالت درونی داره که او گناه نمیکنه، گناه کبیره نمیکنه، گناه صغیره هم تکرار نمیکنه. و چه مسئله بزنم برای این ملکه و اینها؟ شاید مثلا بتونیم بگیم چربی. عدالت اینه چربی. ببین دست شما که چربه آب میریزی روش، این چربی آبو پس میزنه. همینطور که چربی آبو پس میزنه، آدم عادل به گناه میاد پس میزنه. یعنی نگاه میکنم نه این نامحرمه استش با میندازه. تا مثلا میخواد یه حرف بزنه، نه غیبته، میگه یه کسی، نمیگه فلانی. خیلی هم راحت میشه گناه نکرده. اینطور نیست که گناه نکرده خیلی آسونه. به جایی که بگی مثلا حسن آقا همچی کرد بگو یه کسی، به جایی که بگی فلانی بگو بعضی، اولی که بگی قرائتی فلان گناه کرد بگو بعضی. تو گفتی بعضی دیگه گناه نیست، شناخته نشده. وگرنه گاهی هم میگن بعضی، یه جوری میگن که به شناخته، میگن اون بعضی از اونایی که شب جمعه در ذهن از قرآن هست کاشونی حق قدش بلنده، اما مثل سپا تخت سیاه میسته. خواهی دیگه حالا همشه که گفتی دیگه، فقط قدرتش هم بگو. یعنی باید یه جور بگیم که اگر یک کسی ای به کسی نبخونیم بگیم بعضی، راحت میشیم. باید عادل باشه. حالا عادل چیه؟ امام صادق علیه السلام معنا میکنه عدالتو. میفرماد که اذا غض در طرفه عن المحارم معاصم مظالم. ست تعبیره. به محارم یعنی به نامحرم که رسید چشمشو خیره نگاه نکنه. به گناه که رسید زبونشو نگه داره. نسبت به ظلم دستش نگه داره. دست از ظلم بکشه، زبان از گناه بذاره. یعنی محافظ چشم و زبانش باشه، مواظب دست و پاش باشه. این عادله. خب امیدوارم که بتونیم سعی کنیم در خودمون عدالت رو ایجاد کنیم. میشه و گناه نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید به سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. راز ماندگاری علی علیه السلام در گستره تاریخ این است که حکومت او از هر نظر منحصر به فرد و از سایر حکومت‌ها متمایز بود. هرگز هیمنه و جاذبه قدرت او را نفریفت و تحت تأثیر قرار نداد. بسیاری از زمامداران وقتی که زمام امور را در دست می‌گیرند مست باده قدرت می‌شوند، اما برخلاف آنان کسی را سراغ داریم که رفتار و کردارش قبل و بعد از حکومت یکیست و آن علی ابن ابی طالب است. از نگاه علی علیه السلام آنچه حاکم را فضیلت و برتری می بخشد عدالت است و حاکمیت هیچ ارزشی ندارد، مگر آن که به وسیله آن عدالت برقرار شده و حق به صاحبش بازگردانده شود. علی علیه السلام هرگز روا نمی داشت که تماشاگر ساکت و آرام صحنه‌های ظلم و بی‌عدالتی باشد. به همین دلیل مسند خلافت را برای زدودن این گونه مناسبات ناسالم و برپا نمودن عدالت گسترده و فراگیر پذیرفت و فرمود سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و وجود یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام و قرار نگیرند، بیدرنگ مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم. از اقدامات علی علیه السلام در دوران فرمان رواییش اجرای دقیق عدالت اجتماعی بود، زیرا دادگری از وظایف حاکمیت اسلامی است. آن حضرت در سخنرانی های عمومی و یا نامه های خود به والیان حکومت با بیان زیبا و رسا عدالت اجتماعی را توصیف می کرد. در قاموس علی علیه السلام همان گونه که خون در اندام بدن جاری است و آن را زنده نگه می‌دارد، عدالت نیز باید در تمام ارکان جامعه جریان یابد تا از حیات و تراوت لازم برخوردار شود. او از مردم می خواهد که با او بر پایه حق و عدل سخن بگویند تا زمینه اجرای عدالت فراهم شود. لذا می فرماید از من ثناگویی نکنید، زیرا موجب می شود مسئولیت هایی را که در قبال خدای سبحان و شما دارم زمین بماند. با من آنگونه که با ستمگران سخن گفته می شود سخن مگویید و با ظاهر سازی با من مراوده نداشته باشید و گمان نبرید که برای من شنیدن حق سنگین است و یا این که در پی بزرگ کردن خود هستم. زیرا اگر کسی شنیدن حق یا عرض داشتن عدل برایش سنگین باشد، عمل به آنها حتما برایش سنگین تر است. بنابراین از ارائه گفتار به حق و مشورت به عدل خودداری نکنید، زیرا من خودم را برتر از آن که اشتباه کنم نمی دانم و در عمل هم خود را از خطا در امان نمی بینم. جالب است این سخنان متواضعانه را فرمان روای پارسا و مقتدری بر زبان می آورد که بر منطقه پهناوری از جهان آن روز حکومت می کرد. در واقع امام با این عبارات به ویژگی ها و صفات حاکم عدالت گستر اشاره می کند. امام بر این نظر است که حاکم باید نخست با خواسته های نفسانی خیش مبارزه کند تا شنیدن کلام حق برایش آسان و رابطهش با مردم بر مبنای نیرنگ و عوام فریبی نباشد. از طرف دیگر مردم را به پیگیری حق و عدالت فراخوانده و از تملق و ثناگویی بر حذر می دارد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. در برنامه آینده مبحث امامت را پی می‌گیریم و باز هم درباره دوران امامت و زمامداری امام علی علیه السلام با شما سخن می‌گوییم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دلدادگان کوی یار. باز هم توفیق داریم در این لحظه های معنوی ماه عزیز شعبان همراه شما باشیم در برنامه اذانگاهی قرار بندگی از رادیو دری.
توی این مسیر سخت زندگی، تو همین سکوت بی صدای دردم، دل من تو هر نفس تو هر صدا، اسم زیبای تو را زمزمه کردم. میون شب گریه های بیدلیل، میون لب خنده هر ثانیه ها، با تو آروم میشه این حال عجیب، با تو و اسم قشنگت ای خدا، با تو خلوت میکنم تا خود صبح، شبایی که دلم تو آتیشه، نمیدونم چرا قلبم وقتی که حرفمو به تو میگم آروم میشه.
۳۸۲۶ شماره است که شما دوستان عزیز در ایران میتونین برای ما پیام کوتاه یا پیامک بفرستید و در افغانستان هم 0794-71-71-44. و اما در کنار دو شماره برای پیامک یا پیام کوتاه در فضای مجازی هم در خدمت شما عزیزان هستیم. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست و نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05:48 خواهد بود. دوستان، چنان که به یاد دارید در برنامه گذشته اولین ویژگی بندگان مخلص خدا را بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردیم. در این برنامه به ویژگی دوم می‌پردازیم. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برایتان نقل میکنیم که حضرت فرمودند نشانه مخلص 4 چیز است: دلش تسلیم خداست، اعضا و جوارحش تسلیم خداست، کار نیکش را نسبت به همه بذل میکند و شر و بدیش را از همه باز میدارد. اما دومین نشانه مخلصین که در حدیث شریف آمده این است که پیامبر فرمودند انسان‌های مخلص علاوه بر قلبشان، اعضا و جوارحشان هم تسلیم اوامر و نواهی خداست. یعنی دیگر گوش چنین کسی گوش خدایی می شود، زبان او خدایی می شود، چشم او خدایی می شود. چون مرکز فرماندهی بدنش یعنی قلبش متوجه خدا می شود، پس سایر اعضای بدنش هم از خدا جهت می گیرد. وقتی چشمی تسلیم خدا شد، چیزهای غیر خدایی را نمی بیند. گوشی که تسلیم خدا شد، صداهای حرام و شبهناک را نمی شنود. این همان اخلاص است. اما سوال این است که چطور می توانیم اعضای بدن خودمان را خدایی کنیم؟ راه های خدایی کردن کالبد فیزیکی انسان چیست؟ آیات کریمه قرآن و روایات و احادیث ما به این مسئله تأکید و تصریح کردند. یکی از مهمترین راه های خدایی کردن این پیکره جسمانی ما مبارزه با شیطان درون و هوای نفس و مبارزه با شیطان بیرون است. در احوالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط در کتاب کیمیای محبت نوشتند، شیخ در ایام جوانی خودش از درخواست دختر جوانی برای انجام گناه فرار کرد. شیخ در هنگام فرار از گناه از خدا خواست: خدایا، من این گناه را برای تو ترک می کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن. نوشتند همینطور هم شد. در اثر ترک این گناه شیخ با چشمهایش چیزهایی می دید که دیگران نمی دیدند. اخلاص این است که انسان در برابر هجوم گناهان مختلف نفس خودش را رام کند و در اختیار خودش بگیرد، یعنی نفس خودش را تربیت کند. در قرآن کریم و همچنین در روایات دینی ما آمده است بهترین راه تربیت نفس دو چیز است: یکی نماز و دیگری صبر. در این لحظه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل را میشنویم با موضوع آفات عجب در عبادات و نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و لحظات بسیار خوب سرشار از معنویت و نشاط رو برای همه عزیزان آرزو می کنم. به این فراز از تعقیب نماز عصر رسیدیم که اللهم انی اعوذ بک من صلات لا ترفع، خدایا از نمازی که پذیرفته نمیشه به تو پناه میبرم. پس ممکنه یک کسی نماز بخونه ولی نمازش به درجه قبول نرسه. چه چیزی ممکنه اعتبار عمل رو از بین ببره؟ یکی از امور عجب بود، خودپسندی. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودند: گاهی میشه نرجل لیذنب الذنب فیندم علی و یعمل العمل فیسره ذلک فلان یکون علی حاله تلک خیر له ممن دخل فی. حضرت فرمودند گاهی یک شخصی گناهی میکنه و این گناه او رو به حالت ندامت، پشیمانی و توبه وامی داره و گاهی عمل خیر انجام میده و این عمل او رو خوشحال میکنه. خوشحالی نه از انجام عمل خیر، این که خب طبیعی است. نشانه ایمان اینه که انسان وقتی کار خوبی ازش سر زد و توفیق عمل خیری رو پیدا کرد خوشحال بشه، اما یه خوشحالی که نفسانی است، یعنی یک سروری که انگار دیگران رو ریز میبینه، انگار برای خودش یه اعتباری ترسیم میکنه و تصویر میکنه. حضرت فرمودن که اگر به همون حالت اولش میماند، یعنی حالت ندامت، حالت پشیمانی، حالت توبه، از این حالتی که پیدا کرده بهتر بود. در روایت دیگه هست که یه وقتی حضرت شیطان رو به یک صورتی مشاهده کردن، این رو وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند از حضرت موسی علیه السلام. می فرمان یه موقعی حضرت موسی علیه السلام نشسته بودند، بعد شیطان رو با یک حالتی دیدند که مثلا کلاهی بر سر داره و یک کلاه رنگی که جاذبه های مختلفی داره. بعد اومد کنار حضرت نشست. حضرت گفتن که ما هاول برنوس، این کلاه رنگامیز شده و رنگارنگ چیه؟ گفت که بهی اختت فقلوب بنی آدم، این رنگ ها اون اموری است که من دلربایی می کنم به واسطه اونها از انسان ها رو اینجوری فریبشون میدم. حضرت فرمودن که یک سوال ازت می کنم و اون سوال اینه: اون گناهی که اگر یک کسی مبتلای بهش بشه شما برش چیره میشی و او رو تحت اختیار خودت قرار میدی، اون چیه؟ شیطان گفت که سه تا عمل، سه امر که اگر اتفاق بیفته من بر بنی آدم و بر اون شخص خاص تسلط پیدا میکنم. یک امر اعجابه، یعنی عجب و خودپسندی. اذا اعجبت و نفسه، وقتی یک کسی به خودپسندی دچار شد. و دوم و استکثر عمله، عملش رو زیاد شمرد، فکر کرد که خیلی سرمایه داره در پیشگاه خداوند متعال. و صغر فی عینه ذنبه، و گناهش در پیش چشمش کوچک جلوه کرد. اگر یک انسانی این حالت برش پیدا بشه، این حالت حالتی است که من شیطان بر او مسلط میشم و او رو در اختیار میگیرم و او تحت فرمان من خواهد بود. لذا عجب آفت خیلی آسیبزاست، آسیبزایی که عبادات رو کلن خرابش میکنه، و خوبه که انسان دقت بکنه خدای ناکرده به این آفت مهلک هلاک کننده دچار نشه. خدا همه ما رو از خودپسندی، از خود بزرگ بینی و از این که گناهمون رو کوچک تلقی بکنیم حفظ بکنه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید از معصوم سلام الله علیه نقل کرده که قوامت الصلاه یعنی چی؟ فرمود حان وقت و زیاره. زیارت معصوم حساب دیگری دارد که انسان کنار مزارش می رود یا از دور زیارت نامه می خواند. اما بخواد به زیارت الله برود نماز می خواند. نماز زیارت نامه خداست، همونطوری که معصومی زیارت نامه به اذن خدا دارد. فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره، صلات زیارت نامه خداست.
جاری است چو باران عرق شرم برویم، از عفو تو یا از گناه خیش بگویم. تو زود رضا می شوی از بنده، ولی من دیر آمدم تا که رضای تو بجویم. من رو به در غیر تو بردم، تو ز رحمت آغوش گشودی که بیا باز به سویم. خواهم که حضور تو کنم سفره دل باز، ترسم که گناهان بفشارند گلویم. صد سالم اگر در شرر نار بسوزی، از دوستیت کم نشود یک سر مویم. بر خاک درت ریختم اشک خجالت، این اشک نکوتر بود از آب وضویم. پرونده تاریک مرا اشک نشوید، بگذار که در چشمه عفو تو بشویم.
پای تا سر همه لطفی و سر و پایم همه جانی. کس به تو هیچ نمانه، تو به کس هیچ نمانی. همه مهری همه ماهی همه حسنی همه لطفی همه روحی همه روحت همه عقلی همه جانی همه روحی همه روحت همه عقلی همه جانی
چنین راه نفروزم تو مگر